میبریم. اللهم اینی اعوذ بک من هیجان الحرص، خدایا پناه میبرم به تو از این که هیجان حرص منو بگیره، به قول ماها به همم بریزه. حریص بودن یه مسئله است، یه حالتی داره به نام هیجان حرص، یهو حریص میشم به هم میریزم، فلان کارو باید انجام بدم، شیطونم بلده اون هیجانو به آدم منتقل میکنه. عقل آدم تو حالت هیجان درست کار نمیکنه. خودمونیش اینه، جنسم که میخوان به آدم بفروشن، سر آدم کلا بذارن، از این حالت هیجانی آدم استفاده میکنن. چی بود عبارت؟ اللهم انی اعوذ بک من هیجان الحرص، خدایا از این که به هم بریزم، هیجانی بشم، حریص بشم، یهو این به هم ریختگی، میبینی جنسم بهت میفروشه، سرم کل سرتم کلا میذاره. اتفاقشم بسیار زیاد شد، برای همه ما هم افتاده. علا به ذکر الله، هیجان در مقابلش چی شد؟ تطمئن، و اون اطمئنان یا همون اطمینان. آروم میشه دل آدم با یاد خدا، خدا رزاقه، آروم باش، حرص نگیرتت، حواست باشه، هم عصبانیتت، هم حرصه، هم تمام شئون مختلف اخلاقی، آن چیزی که قناعت آدم رو در مقابل همون حرصی که عرض کردم تحت تأثیر قرار میده، اینا همه با یاد خدا قابلیت آرامش دارد. خدایا ولا اکرومتن فی ناقصتن الا اتممتا، انشالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد، الله علی محمد و آل محمد و آل محمد و عجل فرجم. اولا این بحث صلوات رو دقت بفرمایید عزیزان، بسیار تکرار شده بحث صلوات تو بحث صحیفه مبارکه سجادیه، تکرار شده. یه مثل یه ترجیبن چجوریه، مختلف هم هست. صلوات رو در اثراتش گفتن باعث استجابت دعا میشه، خیلی اثرات زیادی داره، آرامش قلب ایجاد میکنه، آدم رو از شیطان دور میکنه، بلعصد صلوات بلند این اثرات رو داره. یکی از مسائلش استجابت دعاست، لذا حتی تو دعای بیستم انواع ادعیه امام زین العابدین علیه السلام نگاه بکنید و اهل بیت المسلم، این مسئله تکرار صلوات رو داره. یه وقتایی هم که خودتون وقت میبینی داری فلان مسیر رو میری، یه کاری انجام میدی، یعنی سعی کن بیکار نباشه، این زبان آدم عادت بکنه، یاد بگیرید این زبون پشت سر کسی صحبت نکنه، درست استثناسا، ولی زبون آدم تربیت داشته باشه. این تربیتی که دارم عرض میکنم که حضرات اهل بیت المسلم تربیت میکنن عزیزان، تربیت تو لحظه اتفاق نمیفته، یهو آدم بگه اینو خوندم یا این کارو کردم دیگه منهدم شد، آنچه که رذایل اخلاقی در من بود دیگه عوض شدم، نه، تربیت به مرور، مربیگری به مرور اتفاق میفته. معانست من با آیات قرآن، معانست من با نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، با روایات اهل بیت المسلم به مرور قلب من رو، ذهن من رو آشنا میکنه، و خدایی نکرده زبانم لال، معانست من با غیر اینها، معانست من با آدمهای بد، اگر خواستید میتونید توی روایات با کلید واژه مصاحبت پیداش بکنید، یا جلیس، این کلمه‌ای که میگم عزیزانی که میخوان مراجعه بکنن جستجو بکنید، جلیس به معنی همنشینه، نگاه کنید ببینید جلیس سو همنشینه بعد چه اثرایی رو آدم داره. من وقتی همنشین قال صادق و قال الباقر علیه السلام هستم، وقتی همنشین امام زین العابدین هستم، کلامش رو دارم میخونم، یه حالی روی قلبم میشه. وقتی با فلانی نشستم که الا و لابد تا داره حرف میزنه، یا از فلان خلاف شهر میگه، یا از دنیا داره میگه، یا از پستیاش داره میگه، و تصویر میکنه برای من، پناه بر خدا، تصویر یعنی چی؟ چیز زشتی رو زیبا جلوه دادن، بل سولت لکم انفسکم، همونی که تو قرآنم داری، این حالت زشتی ها رو زیبا جلوه دادن، غلبه شنیدن من، اینو دقت بفرمایید عزیزان. خدایا من سمعم یعنی گوشم رو وقف کنم، این تو روایات ما هست، خدایا یه جوری باشه وقف باشه گوشم برای شنیدن حرف حق. چرا ابو جهل ها و اونهایی که ظلم میکردن نسبت به اهل بیت المسلم و پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه، چرا نمیذاشتن حرف پیغمبر شنیده بشه؟ میگفتن آقا انگشتاتونو بذارید تو گوشتون از اونجا رد بشید، یا از یه جای دیگه برید حرفاشو گوش ندید، چون حرف آدم خوب رو آدم اثر میذاره، حرف آدم بد رو آدم اثر میذاره. من از عزیزانم اینو جامعه آماری دارم عرض میکنم، درد دل دارم میگم عزیزان. یکی از عزیزان توی یکی از زندانها مسئول گروه فرهنگی هست، ایشون میگه من با خیلی از این زندانیا میشینم صحبت میکنم، آمار میگیرم، چجوریه شما چجوری به این بزه اجتماعی رسیدید؟ دقت میخواد این عرضی که دارم عزیزان، چجوری این بزه اجتماعی، حالا دزدیه، نمیدونم چیه، اختلاس، هر چی هست، اعتیاده، میگفت اینا شروع میکنن با اینا صحبت کردن چجوری به اینجا منجر شد. میگفت خیلی هاشون بعد از اینکه سلام احوالپرسی اولو داریم میگه حاج آقای با یکی آشنا شدیم، با یکی دوست شدیم، با یکی رفیق شدیم، این رفیق اینو گفت فلان گفت رفتیم تو این وادی. این مصاحبت و همنشینی رو خیلی دقت بکنید. همنشینی این که من با کی نشست و برخاست دارم، این خیلی مهمه عزیزان. تو روایات ما رفیق بد و جلیس بد همنشین بد بدتر گفته شده از تنهایی. یعنی اگه نمیتونی رفیق خوب پیدا بکنی همون تنها بمونی بهتره. و البته رفیق خوب و جلیس خوب و همنشین خوب بسیار مفیده. از بی ارزگی آدمه که و از بی توفیقی آدمه که عجز گفتن، اعجزم گفتن توی روایات ما، از عجز و ناتوانی فردیه که رفیق خوب پیدا نکنه. و بدتر از اون اینه که رفیق و برادر خوب پیدا بکنه و از دستش بده. پناه میبریم به خدا. لذا اینو دقت بکنید، همنشین بودن قلب آدم. چرا میگن به قرآن نگاه کردنش، خوندنش، با آیاتش همنشین بودن، با آیاتش انس داشتن نور به قلب آدم میاره. آدم چشمش روشن میشه، قلبش روشن میشه. اینا کلام نوره. و کلام آخر عزیزان، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. اینو بارها اینو شاید خیلی خونده باشی تو آیت الکرسی. به معنا دقت بکنید، دو جور قرآن داره تقسیم بندی میکنه. اگر اومدی اینجا اخراج بیرون آوردن از ظلمات به نور، اونایی که ولی خودشون رو خدا انتخاب کردن، با این کلام، با قرآن، با اهل بیت علیهم السلام مأنوس بودن. والذین کفروا، اونایی که اینا رو پوشوندن، اونایی که دنبال نکردن، بی ولی نمیمونن ها، بی سرپرست نمیمونن ها. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، اونایی که پوشوندن ولیشون طاغوت میشه، سرکشگرها، شیطنتهای شیطانی و نفسانی میاد بالا سرشون قرار میگیره ها، فرماندهشون یه کس دیگه میشه ها، نفس میشه، کس دیگه میشه. تمام اینها نگاه میکنید تو انواع شئون اجتماعی هم هستش. از این ور نگاه میکنید تو این مسیر روزافزون هم معرفتمون زیاد بشه، هم انشالله کلام آخر نصرت ولیمون زیاد بشه. عزیزان یه روزی امام حسین علیه السلام یه فریادی داشتن، هل من ناصر ینصرنی. خیلی این عبارت عجیبه. سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه تو کتاب لحوف بیان میکنه وقتی حضرت اینو گفتن تو اون دفعات آخر، هل من ناصر ینصرنی، هیچ پاسخی نیامد. فرتفعت اسماءت النساء بالعویل، خانوم ها شروع کردن فرتفعت، صدا زیاد شد، خانوم ها از توی چادرها و خیمه ها اینجوری فریاد زدن، بلعویل فریاد زدن، فهمیدن حسین تنهاست. واویل، دیگه امام حسین علیه السلام تنها شده. خدا نکنه این ندا ادامه پیدا بکنه، انشاءالله یه روزی باشه که حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف میان، اون زمانی که ندا میرسد و اون زمانی که دست به خانه کعبه میذارن و اون موقعی که یاری و نصرتشون انشاءالله توفیق هممون بشه، اون موقع بتونیم قدم جلو برداریم، اون موقع انقدر تمرین کرده باشیم، اون موقع انقدر کمک مسلم کرده باشیم که حضرت تنها نمونه، گرفتن اونایی که باید بگیرن. خدایا تو رو به آبروی امیر المؤمنین، تو رو به آبروی صدیقه طاهره سلام الله علیه ما، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامگذار. خدایا تو ما رو نیامرزیدی از این دنیا نبر. خدایا عشق و علاقه ما نسبت به قرآن و اهل بیت علیهم السلام رو روزافزون قرار بده. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سعیدی آریا بود. در برنامه بربال سخن ساعت 13 امروز این سخنرانی برای شما تکرار خواهد شد. خدمتتون عرض کنم که در ادامه بخش سوم برنامه ها همراه شما هستیم. تا لحظات دیگه با رواق معرفت همراه شما خواهیم بود. 2:40 پارسایان پخش میشه، سیره و اخلاق علما در کلام حجت الاسلام وحیدی. 2:50 به احترام ایران رو پخش میکنیم. 3:10 منشور امیر پخش میشه، بررسی حکمت های نهج البلاغه در کلام جناب استاد محدثی. 3:25 پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام رو خواهیم شنید. علاقمندان به دروس حوزوی میتونن با فقه آل محمد ساعت 3:45 همراه باشن که در این برنامه همراه میشیم با درس خارج فقه حضرت آیت الله نوری همدانی. 4:15 مکارم خوبان رو تقدیمتون میکنیم با سخنان اخلاقی آیت الله شب زنده دار. 4:35 زلال جاری پخش میشه، تفسیر روان قرآن کریم توسط استاد قرائتی. 4:45 آوای ملکوت رو میشنویم، قرائت مناجات 15 با نوای مرحوم حاج عباس صالحی. و 5:10 پایان بخش سوم با صبح نیاز هست، هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم هم 5:42 خواهد بود. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم. رواق معرفت رو تقدیم شما عزیزان میکنیم با کارشناسی حجت الاسلام جبرئیلی.
رواق معرفت، بحثی در کلام جدید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما مخاطبان همیشگی برنامه های رادیو معارف. با مجموعه رواق معرفت در خدمت شما هستیم. خدای سبحان و سپاسگزاریم در مجموعه جدید برنامه رواق معرفت با موضوع کلام اجتماعی با کارشناسی حجت الاسلام جناب استاد محمد صفر جبرئیلی. تا کنون 77 برنامه رو تقدیم شما کردیم که در مجال امروز هم همچون برنامه های گذشته جناب استاد قبول زحمت کردن در استودیو حضور پیدا کردن که در همین ابتدای برنامه خدمت ایشون سلام عرض میکنم.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. عرض ادب و احترام دارم خدمت یکایک شنوندگان ارجمند و من هم خوشحالم اگر احیانا بتوانم گوشه از معارف رو مطالعه کنم از آثار بزرگا برگرفته از آیات قرآن و روایات اهل بیت و پیامبر گرامی برای شنوندگان ارجمند عرض بکنم. بر من توفیق جناب آقای دکتر رجبی
در خدمت شما. خیلی ممنون جناب استاد. من اگر اجازه میفرمایید خلاصه
بفرمایید. بله.
برنامه رو برای شنوندگانی که احیانا اگر برنامه ما رو در چند قسمت اخیر دنبال نکردن بگیم که خب در راستای مباحث کلام اجتماعی بحث ما به امامت اجتماعی رسید. تعریفی رو جناب استاد بر اساس نگاه رایج در کتاب اهل سنت و کتاب‌های کلامی اهل سنت برخی از متفکرین خود ما اشاره کردن، اون نگاه دقیق مسئله امامت ناظر به مباحثی است که به خصوص مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان و شاگردان مرحوم علامه همچون مرحوم شهید مطهری و جناب حضرت آیت الله جوادی آملی و حتی دیگر متفکرین ما بر اساس این رویکردی که در تقریبا نیم سده اخیر بر اساس این نگاه قرآنی اشاره میکنم و نگاه دقیقی هم است که ابعاد امامت را ناظر به همه شئون امامت مد نظر قرار میدن و تعریف میکنن، ناظر به اون مباحث رو جناب استاد جبرئیلی مطرح کردن. سه شأن اساسی که برای امام مطرح میشه بحث زعامت سیاسی، مرجعیت علمی و ولایت باطنی است که تبیین این مسئله رو ناظر به روایتی از امام رضا علیه السلام جناب استاد در برنامه قبل دنبال کرد. در مجموعه روایاتی که به دست ما رسیده خب در باب امامت فراوان صحبت شده، از همون ابتدا از خود از امیر علیه السلام تا سایر امامان. در باب شؤون امامت حضرت امام رضا علیه السلام در منطقه مرو روایتی رو مطرح میکنن که خب تقریبا میشه گفت روایت بسیار جامع و دقیقی است، ابعاد مختلف رو که از جهت حجم روایت هم چندین صفحه میشه که جناب استاد بخشی رو در برنامه قبل فقط از باب نمونه اشاره کردن که حضرت امام رضا علیه السلام در این روایت به شؤون مختلف امامت توجه میکنن و به ما این نکته رو با عنوان امام و هادی اشاره میکنن که من به عنوان امام دارای این شون هستم. جناب استاد جبرئیل در برنامه قبل هم اشاره کردن که خود این روایت خب یک مجال وسیعی رو میطلبه که توضیح داده بشه، ولی ما فقط از باب نمونه که بگیم هر سه شأنی که در تعریف امامت مرحوم علامه طباطبایی و شاگردانشون اشاره میکنن در این روایت مطرح شد. خب جناب استاد ادامه مباحث ابعادی که در باب شئون امامت می‌خواستید مطرح کنید رو بشنویم، ببینیم در برنامه امروز چه بحثی رو تقدیم شنوندگان می‌کنید.
بزرگوارین چشم، من یه مختصری در اون بعد هدایتی امام می‌خوام صحبت بکنم، بعد وارد فلسفه امامت بشم. اتفاقا با اینکه گفته بودم از روایت حضرت رضا علیه السلام نمی‌خونم، ولی چون بحثم مربوط به هدایته، او فرازهای هدایتی امامو در همون روایت امام رضا علیه السلام میخونم که امام فرمود الامامو البدر المنیر.
بله.
نه بدر، نه بدری که شب 14 است همه جا رو روشن کرده، و سراج الظاهر، این چراغی است که این چراغ زهره داره، نورش به همه جا، و نور و ساطع، نورش هم نه فقط یه ذره، نه همه جا پخش شده، و نجم الهادی، ستاره های زیادی ما داریم ولی خیلی از ستاره هادی نیستن، امام ستاره است که هادیه، خیلی الهادی فی غیاه به دو جا، شب تاریک ظلمانی. آدم به چی نگاه میکنه آقای دکتر؟
ستاره‌ای آسمان.
و بعد اونایی که بلد بودن قدیم، خصوصا که این چیزا نبوده، از چراهی تشخیص میدادن مسیر راه ستاره. ببین امام امام امام، ما در تفکر اهل بیت امام رو این میدونیم، لذا قصه میخوریم تنزل مقام امامت به فلانی و به فلانی و به فلانی و به اون شخص. خب خیلی دوست دارم خودم برای خودم که این روایت امام رضا علیه السلام خودم هی بخوانم. دیگه میگذاریم به عهده شنوندگان ارجمند، خیلی حرفای دیگه هم داره که این بخش هدایتی امام، که برای همینم خوندم که این بخش هدایتی که امام علیه السلام هادیه، قبلنم صحبت شد دیگه از علامه اینا گفتیم، امام رسالتش هدایت، هم هدایت فرد و جامعه، هدایت هم درجات مختلف داره. و جالب اینه آقای دکتر، امام باید تمام این ابعاد و درجات هدایت رو
به عهده بگیره.
به عهده بگیره داره. یک هدایت تکوینی، ایصال
به مطلوب.
به مطلوب. دو هدایت تشریعی، ارائه طریق. سه هدایت فردی، یعنی افراد. چهار هدایت جمعی، گروه گروه. ما یه چیزی داریم در بحث هدایت، در کتاب از قدیمم داشتیم اینو، که هدایت یه وقتی الان عرض کردم ارائه طریقه، یه وقت ایصال به مطلوبه. آقای دکتر چی میتونه ایصال به مطلوب بکنه؟
که خودش رسیده باشه.
که خودش رسیده باشه. و لذا ما معتقدیم ایصال الی المطلوب فقط کار انبیا و امامه، مرجع تقلید نمیتونه ایصال به مطلوب
چون
بکنه،
چون ما مقام نرسیده.
مطلب مرجع تقلید فقط میتونه ارائه طریق بکنه،
یعنی هدایت تشریعی.
بله. و غیر معصوم نمیتونه ایصال به مطلوب بکنه. و اینی که ما میگیم امام باید معصوم باشه، آقایون اهل سنت بر نمیتابن میگن چرا؟ چون اینه، ما یه کسی میخواد دست من و دست شما و دست امت رو بگیره ببره اونجا، این کار کسیست که از مقام عصمت برخوردار، هدایت غیر معصوم فقط ارائه طریق ایصال الی المطلوب، اول از آن خداست، بعد از آن پیامبر و امامه.
بله.
پس بنابراین ما دنبال این هستیم که امامی باید جامعه ما رو اداره بکنه، که نه فقط بحث زعامت و زعیم، باید کسی باشه که توان ایصال الی المطلوب هم داشته باشه. آقایان تفکیک کردن، یه سری که اصلا نپذیرفتن، گفتن حرفا چیه؟ امام یعنی همین زعامت؟ یک سری هم گفتن ما قبول داریم دو مقامه، یه مقام ایصال الی المطلوب ناس، یه مقامم اینه. خلفا مقام فقط ریاست و زعامت دارن، ما برای اون ایصال الی المطلوب، اون ارائه طریق مطمئن، نیازمند به یک جریان دیگه است. همین تصوف اینو میگن دیگه، که در درجه بالای مرادهاشون هم ائمه خدا علیهم السلام است. خب راحت میشم، همین خواستم بیارم به این نکته عرض بکنم. این حرفی که الان میزنم حرف علامه است، در همون ذیل 124 بقره، ذیل یونس 35 در جلد 10 المیزان صفحه 58 تا 61 آقایون میتونن این بحث رو هم ببینن. من بازتون دیگه از بحث هدایت و این شؤون امام بیام بیرون و برسیم ورود پیدا بکنیم در این که امامت چه فلسفه ای داره.
فلسفه امامت،
فلسفه امامت. حالا جبرئیلی این همه حرف زدی، مقام امامو گفتی، هر تعریف کردی حقیقت امامت. خب این امامت چه فائده‌ای برای ما داره؟ چه کاری از جامعه ما
حل میکنه؟
اینو ما بیایم یواش یواش وارد کف خیابان بشیم و نقش اجتماعی امام رو به طور کلی و بعد انشالله در مواردی به طور جزئی نشان بدیم که امام این کار رو انجام داد، این کار انجام میده، وارد بحثی به عنوان فلسفه امامت میشه. خدمت شما عرض بکنم، قبل از اینکه این فلسفه رو بگم، خیلی نکته کوتاهی عرض بکنم که ما در دینداریمون، که جلسه قبل عرض کردم که پیامبر دین رو آورد و خدا به دست پیامبر دین رو نازل کرد، دو آفت دینداری رو تهدید میکنه. یک آفت همراه شدن با انحراف، دین رو ما با انحراف قاطی کنیم، با تحجر، با جمود، با التقاط.
سلام.
من فقط نمیخوام بگم تحجر، همونقدر که بی توجهی به نقش عقل آفت دینه، همونقدر محوریت قائل شدن برای عقل هم ممکنه آفت دین باشه. پس بنابراین ما یه ببخشید
حد میانه ای میخوام.
بله، پس یک آفت این همراه شدن با انحرافه، حالا چه انحراف افراد چه تفرید. آفت دوم اینه که ما بیایم دین رو محدود کنیم به زندگی شخصی، چیزی که متاسفانه گاهی اوقات در طول تاریخ هم اتفاق افتاده. بیایم بگیم نه، دین فقط در حیطه شخصی است، عرصه وسیع زندگی جمعی انسان و جامعه رو نادیده بگیر. خطبه حضرت زهرا که من نمیخوام صحبت کنم، جلسه قبلم فقط گریز زدم، الان گریز میزنم، خدا کنه انشالله این گویندگان محترم در این مجالس که هست، روزه خیلی خوبه، نطبه خیلی خوبه، توسل خیلی خوبه، انابه خیلی خوبه، واسطه قرار دادن همه اهل بیت حضرت زهرا سلام الله علیها خیلی لازمه، خیلی خوبه، ولی یادمون باشه معرفت باید باشه. معرفت هم از بیانات اینا میاد. یه تعبیر زیبایی مقام معظم رهبری داره، ایشون در همرزمان حسین در صفحه 293 ایشون یه تعبیر زیبایی داره، ایشون میفرماد انقلاب شیعه از فاطمه زهرا شروع شد. اول انقلابی شیعه فاطمه زهرا دختر پیامبر. انقلاب هم میدونید به معنی همون
تغییر و
تحول ایجاد کردن، دغدغه دیگه. کجا؟ دوتا خطبه.
بله،
ببینیم این انقلابیه چی گفته که انقلابی شده. دو تا خطبه بیانگر بعد انقلابی حضرت زهرا است. کون زن آمدن به عیادت، خطبه دوم بهش میگیم، بهش میگیم خطبه عیادت. یه خطبه فدکه یا مسجد داره، یه خطبه عیادت که زن آمدن. اونجا برای زن حضرت صحبت کرد تو بستره. خطبه مسجد حضرت سر حاله. هنوز اونجا بعد از اون بیماری حضرت. بعد حضرت اونجا خطاب کرد به زن، گفت چی سبب شده از علی مرداتون خودتون کینه بگیرید؟ بعد حضرت اشاره کرد، گفت میدونم کینه گرفتن مرداتون جامعه به خاطر اون شمشیر برای علی بود که تعارف با کسی نداشت در راه حق و در راه احقاق حق و در راه از بین بردن کفر کافر. گفت اونه. بعد حضرت ادامه داد، و فرمود اگه کارو میدونید، اگر کارو به علی میدادید، این مسیر دست علی میدادید، از آسمان و زمین براتون. همین حرفایی که از امام رضا خوندم جلسه قبل، همون حرفا رو حضرت زهرا اتفاقا برای امیرالمومنین میگه که سراج چیه، نمیدونم نورش چیه، بعد نور منیره، همه حرف انقلابی. امروز ما تبیین
بتونیم، جهاد تبیینی که من
عوض میخوام.
یا اون خود جمله حضرت توی همون خطبه فدکیه که امام محور این آسیاست، که اگر بله نباشه آسیا
بله
از کار
رها رها بله. خیلی خیلی چشم. آخرین جمله هم این محدود شدن دین به زندگی شخصی و اون عرصه وسیع زندگی جمعی انسان‌ها به جامعه، یا فراموش بشه یا سکوت بکنیم یا کناره بگیریم، بگیم آقا من کاری ندارم، من این فقط بود از دین میخوام بگیرم، این تهدیده. دو چیز دیگه، این در خود دینداری،
بله،
در سیاست هم حالا که بناست دین در عرصه فقط فرد نیست، در عرصه سیاست امام زعیم رئیسه، در عرصه سیاست هم دو خطر ما رو تهدید میکنه. یک، سیاست از اخلاق فاصله بگیره، از معنویت و فضیلت خالی بشه، یعنی شیطنت بر سیاست غلبه بکنه. به امیرالمومنین گفتن یا علی این معاویه خیلی عقلش از شما ببخشید بیشتر دست فرمود، نه اونی که معاویه داره عقل نیست، اون شیطنته. اینجا آسیب شیطنت بر سیاست غلبه پیدا کنه، هوای نفسانی سیاست رو قبضه کنه، منافع طبقات زورگو و زر سالاران جوامع سیاست رو به دست بگیره، این سمت و آن سمت بکشه. و دو، آفت دوم در عرصه سیاست، میخوام ربطش بدم به امامت آقای دکتر، این که انسانهای کوته بین، کودک منش، ضعیف سیاست رو در دست بگیرن و زمام سیاست از دستهای پرقدرت خارج بشه و دست انسانهای بیکفایت بیفته. آقای دکتر عزیزم، برای اون که از اون دو آفت دینداری حفظ بشیم، دینمون محفوظ بشه، برای این که این دو خطر سیاست دینی ما رو تهدید نکنه، ما نیاز داریم به یک مقام امامت، یک کسی که هم دین رو بشناسه، هم آسیب‌ها رو بشناسه، هم سیاستمدار باشه، اما در این حال اون دو خطر تهدیدش نکنه، از اخلاق فاصله نگیره. لذا امیرالمومنین هیچ وقت تو جنگ، اون آقا اومد نزدیک بود حضرت کار رو تمام بکنه، اونو بی اخلاقی کرد، ببخشید جای بدنشو که نباید به کسی نشون بده نشان داد، حضرت چشم برگردون، حضرت میخواد اخلاق و نمونه های زد.
بله.
ببخشید.
خیلی ممنونم استاد، انشاءالله در بخش دوم برنامه این بحث رو، یعنی بحث فلسفه امامت رو پی خواهیم گرفت.
الله 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 سبحان الله والحمد لله.
رواق معرفت
با حضور استاد محمد سفر جبرئیلی، موضوع کلام اجتماعی از رادیو معارف.
سبحان الله والحمد لله. سبحان الله.
شما شنونده برنامه رواق معرفت هستید. بحث ما در حوزه کلام اجتماعی به مسئله امامت اجتماعی رسید. از شؤون امامت جناب استاد جبرئیلی بحث میکردن، بحث هدایتگری امام رو در بخش اول برنامه امروز اشاره کردن، رسیدیم به مقوله فلسفه امامت. مقدماتی رو در باب فلسفه امامت جناب استاد اشاره کردید که دو تهدید مهم در حوزه دینداری و دو تهدید هم در عرصه سیاست ورزی وجود داره، که یکی از فلسفه‌های مهم امامت رو ناظر به همین آفت‌ها و آسیب‌ها در حوزه دینداری و سیاست و سیاست ورزی معرفی کردید. بله.
خب حالا اون مقدمه بود، با عرض معذرت، فلسفه امامت یک تبیین و ارائه صحیح اندیشه اسلامی. ما اگر یک کسی باشه برامون این اندیشه اسلامی رو صحیح برامون بیان بکنه و ارائه بکنه، دوچار اون انحراف ها نمیشیم. پس بنابراین یک وظیفه امام تبیین و ارائه صحیح اندیشه اسلامیه. حضرت امیر علیه السلام از اون لحظه که پیامبر بزرگوار از دار دنیا رحلت کردند و غیر از اون مواقعی که مشغول به مقدمات دفن پیامبر بودن،